به کتاب ما صفحه 125. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این توضیحات مفصلی که در قسمت‌های قبل اومد، میرسیم به شرح معنای آیه. میفرماید که کان الناس امتا واحده. الناس معروف و ناس یعنی مردم، همین الافراد و المجتمع اون من الاسلام. ناس یعنی افرادی که در اینجا مجتمع مردم، ولی امت یه معنای دیگه داره. الامتو هی الجماعتو من الناس. امت یه جماعتی از مردمو میگن که البته گاهی به مفرد هم اطلاق میشه، مثل ان ابراهیم کان امتا، ابراهیمی امت. گاهی هم به یه زمان اطلاق میشه، مثل ودکر بعد امتن یعنی بعد از سنین، یا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امتن معدوده یعنی به زمان معدود. اما حالا اصل الکلمه من امه یا امو، از امه یا امو ازا قصده فاطلق لذالک علی الجماعه لا علی کل جماعتن بل علی جماعتن کانت ذات مقصد واحد و بغیت واحده. به یه جمعی که یه هدف مشترک دارن میگن امت، پس به هر مجموعی از مردم نمیگن امت. و هو المصحح لاطلاقها علی الواحد و علی سایر معانیها، پس به واحد هم اطلاق میشه چون ابراهیم یه هدف داره، بهش میگن امت. امت یعنی هدفدار، جمع هدفدار. حالا به هر تقدیری که در نظر بگیرید، معنیش این میشه که مردم کانو علل اتحاد و الاتفاق علل سزاجت و البساطه. مردم در دوران اولیه چون زندگی ساده و بسیطی داشتن، همه با هم متحد بودن. لاختلاف بینهم بالمشاجرت و المدافعه فی امور الحیات، با هم اختلافی نداشتن، مشاجره و مدافعه در امور حیات نبود. و لاختلاف فی المذاهب و الآرا، و دلیل علی نفی الاختلاف فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب لیحکم بینهم فی ما اختلفوا فی فقد رتب بعثة الانبیاء و حکم الكتاب فی مورد الاختلاف علی کنهم امتا واحده. فالاختلاف فی امور الحیات ناشه بعد الاتحاد و الوحده. یه اتحاد و وحدتی بود، اختلافی پیش اومد که اونم مفصل گفتیم که چگونه پیش میاد اختلاف. بعد از اون اختلاف انبیاء آمدن تا اختلاف رو برطرف کنن، و بعد از اینکه انبیاء آمدن دین آمد که رافع اختلاف بشه، خودش شد مایه اختلاف. آنچه که رافع اختلاف بود یعنی دین شد مایه اختلاف، ولی دین مایه اختلاف نیست. نه اینکه خاصیت دین اینه، خاصیت دینداراست، دیندارای ظالم. میفرماید و مختلف فیه، در دین اختلاف نکردن الا الذين اوتوه، اونایی که دین براشون اومد، دیندارا. بقیان بینا، مگه به خاطر اینکه باقی بودن. حالا بعد راجع به بقی هم صحبت میکنه ایشون. فل اختلاف فی دین انما نشأ من قبل حملت الكتاب بعد انزال البلبل. اختلاف در دین از جانب حمله کتاب بود. چرا؟ چون باقی بودن. بعد از اینکه کتاب اومد، اینا از روی بقی اختلاف کرد. علامه میفرماید که هازا و الذی یساعد علیه الاعتبار. بررسی هم که میکنی میبینی این آیه کاملا صحیحه. تاریخ وقتی بررسی میکنی، فانا نشاهد نوع الانسانی، ما مشاهده میکنیم که این نوع انسانی لا یزال دائما یرقی فی العلم و الفکر، علم و فکرش در حال رشد و پیشرفته، و یتقدم فی طریق المعرفت و الثقافه، روز به روز معرفت و تمدنش بالا میره، سال بعد از سال و نسل بعد از نسل ارکان جامعه روزی بعد از روز محکم میشه، و یقوم علی رفع دقائق الاحتیاج و المقاومه قبال مزاحمات طبیعه. احتیاج به احتیاجات جدید پیدا میشه، مقاومت های جدید در مقابل مزاحمت های طبیعت. ببین مثلا انسان اولیه، انسان اولیه است، ولی وقتی جامعه رشد میکنه، اقوام کنار هم دیگه جمع میشن، مسئله بیابی پیش میاد. بیابی چی میخواد؟ سدسازی میخواد. سدسازی چی میخواد؟ حالا ما یه دونه شاخه رو داریم میگیریم، شما همه شاخه ها رو بگیر. انسان اولیه سد داشته، کارخونه داشته، کشاورزی داشته، نمیدونم نیروهای مسلح داشته، وزارت اطلاعات داشته، وزارت کشاورزی داشته. اینا همه بعدها در اثر گسترش احتیاجات، اجتماع هر چه زیادتر میشه، روابط پیچیده تر میشه، احتیاجات زیادتر میشه، اون سزاجت و بساطت از بین میره، ترکیبات به وجود میاد، هزاران هزار نیاز جدید حاصل میشه و هزاران هزار قانون جدید، تضاهم منافع جدید و برو همینطوری ببالا. و کلما رجعنا فی ذلک القهقرا، هرچی به عقب برمیگردیم، اقل و عرفانن به رموز الحیات و اسرار طبیعت، انسان اطلاعاتش از رموز زندگی و اسرار طبیعت کمتره. و ینتهی هاذا بنا هاذا سلوک، اگه همینطوری دند عقب بریم میرسیم به یه انسان اولیه‌ای که لا یوجد و اندهو الا نظر القلیل، یه اطلاعات اندکی از معرفت به شؤون زندگی و حیات داشته. که انهم لیس اندهم الا البدیهیات، فقط همین بدیهیات رو میدونستن و یسیر من النظریات الفکریه، مثل تغذیه با گیاه و صید و پناه بردن به غار و دفاع با چوب و سنگ، و این حال انسان بوده در عهود قدیمی. و معلوم است که ان قوما حالهم هذا الحال، قومی که حالشون این حاله، لا یسر فیهم الاختلاف، اختلاف قابل تعجب بینشون نمیتونه به وجود بیاد که یبدو ال الفساد، که بیمون موجود فساد بشه. خب غیر ان الانسان لوجود قریحت الاستخدام، این در واقع مطلبی که الان داریم فهمت خلاصه بحثای قبلیه، به خاطر این قریحه استخدامی که در انسان هست که میخواد همه چیزو به خدمت بگیره، همونطور که اشاره کردیم، لا یحبسو هذا الاجتماع القهری من حیث التعاون علی رفع بعض الحوائج البعض، بالاخره از یه طرف قریحه استخدام داره، از یه طرف هم جام باید انسان ناچاره که در اجتماع زندگی بکنه، این دو اصل یعنی زندگی در اجتماع و اصل استخدام باعث میشه که هر کسی بخواد دیگری رو به خدمت بگیره، تضاهم منافع پیش بیاد، تضاهم مساویس با اختلاف که فطریه. ولا زیرفی تضاهم حکمین الفطریین، دو تا حکم فطری با هم تضاهم کرده، تعجب نکنید. از کان فقهاما، چون یه ثالثی هست که بین اینها حکم میکنه، اگه ثالثی نبود این اشکال داشت، فطرت نباید تضاهم توش پیش بیاد. که یعدل شونم و ذالک کل انسان تتسابق قواه فی افعال و یعدی ذالک الی التضاهم، خب این تضاهمو کی باید رفع کنه؟ و تنافی بین حکمین الفطریین فی ما نعنفی من هذا القبیل، فطرت الانسان الی المدنیه ثم سلوک و الی الاختلاف یا ادنیان الی التنافی، لکن الله یرفع التنافی، خداوند جا آمده تنافی رو برطرف کرده، چطور؟ به رفع الاختلاف الموجود به بعث الانبیا به تبشیر و الانذار. من امروز داشتم روایات توحید رو مطالعه میکردم، خیلی این جا داره که من یه جلسه مقدمه چینی کنم بعد از اون یه جلسه این حرف رو بزنم، ولی آره من بی مقدمه صاف میگم. و اون این که شما اگر الان بهار الانوار رو باز کنید جلد سوم، روایت توحیده، همه تون شنیدید اینو، اینه که من میگم همه تون شنیدید، که هر کسی بگه لا اله الا الله چی میشه؟ دخل الجنه. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کس بگه لا اله الا الله داخل در بهش میشه. بعد روایت عجیب و غریبه، میگه پیغمبر خدا گفت و انزنا و انسرق، تو سیوتی هم دارید و انزنا و انسرق، حتی اگه زنا کنه و سرقت کنه، گفت بله موعد باشه اهل بهشت. اولین روایت که اصلا اومده روایتیه که میگه یه عده میبرن بدکارن میخوان بندازنشون تو جهنم، میگن خدایا بی پیشونی های ما سجده کرده، ما اقرار به توحیدت کردیم، به خاطر اقرار به توحید با اینکه بدکارن نجات پیدا میکنن. تا اینجا شاگه برای دنیای امروز بگی میگن عجب دینه عجیب و غریبی، یک طرف هر کاری دلش خواد بکنه بعد اقرار به توحید بکنه، بعد جلوتر که میری یه روایتی دفعه وسط کار میزنه مثل گل بیرون که شرح میده اون روایت قبلی رو. اینه که باید روایت رو جامع دید، بله برو برای مردم بگو من قال لا اله الا الله دخل الجنه، بعد حالا یه جمله اضافه میکنه که ما طلبگی بازی در میاریم، نه مساوی با شارلاتان بازی ها تیز بازی میگیم نه من قال لا اله الا الله مخلصن، چون اینم تو روایت هست، اخلاص هم که کسی نداره پس هیچ کی نمیره تو بهشت، نه بابا اینم نیست، مخلصن بعد روایت شعر میده، میگه آقا مخلصن یعنی چی؟ میگه مخلصن یعنی به دین باید عمل کنه. بعد طرف میاد از حضرت سوال میکنه، میگه آقا برای چی باید بگم لا اله الا الله؟ و حضرت شعر میده، خدا چه لا اله الا الله که لا اله الا الله یعنی چه فایده ای داره لا اله الا الله؟ سوال کرده از حضرت، بقیهش هم سوال کرده، میگه حالا لا اله الا الله فایده داره، وحده لا شریک له چه فایده ای داره؟ حضرت تمام فواید اینا رو توضیح میده، میگه فایدهش عمله. حالا من مختصر گفتم، حدیث مفصله، حدیث 7 و 8 اگه پیدا کنید جلسه بهار مفصل ازش هم میگه. تو که میگی لا اله الا الله باید به لوازم لا اله الا الله عمل کنی. لوازم لا اله الا الله دست عمل به دستورات انبیاست. لوازم لا اله الا الله اینه که خدایی هست که باید تابع اون خدا باشی. اون خدا دستورالعملی داده، اوامری داده، نواهی داده، باید به اوامر عمل کنی، باید به نواهی عمل کنی. معنای مخلصا اینه، اگه این کار رو نکنی لا اله الا الله نگفتی. یه روایت هم دیگه رو شرح میکن. حداقل باید آدم یه بابا همه روایاتشو ببینه، نه که یکیشو بره برای مردم. بعد من مردم بنده خدا خیال میکنم آره دیگه بگسه بگی لا اله الا الله. حالا بعضی وقتا علما به فهم مردم حرف میزنن. به حضرت ظاهرا اینم روایته که میگه به حضرت گفت که آقا ما خیلی لا اله الا الله، گفت هر کی یه لا اله الا الله یه درخت تو بهش براش قرض میشه. گفت ما خیلی گفتیم. گفت آره ولی بعدش هم یه آتیشی فرستادی همشو سوزوندی. اینم هست. این تمثیل همون حرف قبلیه. آتیشی سوزوندی یعنی چی؟ یعنی عمل خلاف انجام دادی لا اله الا الله باطل شده دیگه. مفهوم شما لا همین بر مردم عامی به همین حرفی که ما الان گفتیم و به زبان تمثیل گفته. پس لا اله الا الله کافی نیست، پشت سر خودش بار داره. گفت پسرم روزه رو بگیر ولی نماز رو نخون. گفت چرا؟ گفت روزه سالی یه ماه ولی این نماز در حال غرق شدن رو باید بخونی. چش با چش رو داره هیچ جا دست سر در نمیداره، روزه رو بگیر نماز رو نخون. بابای داشت میبرد داشت بچهش اذیت میکرد. این لا اله الا الله تموم نمیشه که، برو تا ته کار داره. لا اله الا الله میبرد تا جایی که همه رذایل رو باید بذاری کنار، به همه فضایل باید متعلی بشی. ولی هم بگو لا اله الا الله، برو بهش خدا وکیلی. اگه شما یه کمی نترسید از این که این روایته، اگه من بگم قال حسین رحیمی من قال لا اله الا الله دقل از اینا قبول میکنی؟ چون گفتم پیغمبر قبول میکنی، پیغمبر گفته ولی پشت سرشون هم گفته. کلو اشربو رو که میخونی باید ولا تصرفو رو هم بخونی. روایات یکیش کلوه، یکی دیگرش وشربوه، یکی دیگرش ولا تصرفوه. بعد خیلی از روایاتی هم که توی کتابای روایی ما اومده تختی شده است. متوجه شدین؟ یعنی یه تیکه از روایت. سند هم کجاست؟ خود کتابای روایی. همین بهار رو که میخونی یه روایت رو میخونی، بعد روایت بعدی رو که میخونی میگه در فلان کتاب همین روایت تا اینجا اومده، از اینجا بعدش هم اینه. معلوم میشه یه تیکه از روایت رو نقد کرده. اینه که آقای بروجردی فرموده بود این روایت فقهی باید بازنگری بشه، چون روایت فقهی قبلی داره بعدی داره، اون وسط که ما میخوایم ازش حکم فقهی رو استخراج کنیم اون وسط واسه به قبل و بعدشه، در دل اون قبل و بعد معنای دیگه پیدا میکنه. به همین خاطرشون مشغول شد انا این کتابی که هست، کتاب روایی که اسمش هم یادم نمیاد که ایشون تألیف دستور تألیفش رو داد که روایت فقهی رو جامعش رو جمع بکنه. مثل بله مثل این حکم امیرالمومنین، بسیاری از اینا در دل جملات دیگری است. یه جمله شما انتخاب کردی اونو داری میگی. حالا میفرماید که خلاصه این کار دین بود که انبیا رو فرستاد با تبشیر و انذار. یه نقل و ردی علامه کرده، دو صفحه است، من از اون رد میشم. از نقل و رد میام از سر آیه فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. حالا چرا تعبیر به بعثت شده؟ بعث الله النبیین. میفرماید عبر تعالی بالبعث. چرا نمیگه انبیا رو فرستادیم؟ چرا از لغت ارسال استفاده نمیشه، از لغت بعثت استفاده میشه؟ میفرماید از بعثت نه از ارسال استفاده شد. لأن هذه الوحدت المخبر عنه من حال الانسان الاولی حال و خمودن و سکوت. اون حال انسان اولیه مثل یه آدم خامد ساکت. بعثت یعنی چی؟ برانگیخته شدن، زنده شدن. نگفت انبیا رو فرستادیم، گفت مبعوث کردیم، برانگیختیم. و هو یناسب البعث، آمدن انبیا با بعثت مناسبت داره. الذی هو الاقامت عن نوم. بعثت بیداری از خوابه. انبیا مبعوث شدن که انه بشر در خوابه. روز بیداری بشر اون روزیست که انبیا آمدن، بشر بیدار شد. اوقتون و نحو ذلک. و هاذه نکته لعله الموجب للتعبیر عن هؤلاء المبعوثین به نبیین. به همین خاطر که به انبیا میگن چی؟ نبی یعنی چی؟ آگاه. اسم معلومه که مردم ناآگاه بودن. یه آگاهی اومده، یه بیدار آگاهی اومده تا خواب ناآگاهو بیدارش کنه و آگاهش کنه. دون ان یو اب، نگو مرسل، چون مرسل یعنی فرستاده شده، اون نبی یعنی آگاه. همه کلمات قرآن کریم حساب کتاب ده، به خلاف ما که همه چیزمون غلط غلوت. مثلا میگه که اسم میذاریم به کچل میگیم زلفلی، مثلا اسمش طرف کریمه، از همه لعیم ها لعیم تره، مثلا کریمه مثلا موسوی، بعد اسمش روشه لعیم فرعونی چون کریم نیست لعیمه، منصوب به موسا هم نیست، منصوب به فرعونه، لعیم فرعونی. ولی اون دنیا با اسم صدا میزنن. یه روایتی دیدم خیلی عجیب بود، آخرش میگه که، آخر روایت میگه که نمیدونی اسمت چیه، تو نمیدونی که اسمت در اون عالم چیه. بعد از مکه بیدار میشه، اونجا با اسمت صدات میزنه. و علاقه مثلا یه کسی بیاد پا شل بزنه، دستش هم بعض مبارک باشه، ما بهش میگیم آقای ورزشکار. ولی یه کسی میبینیم کل ورزشکاری داره، میگیم ورزشکار، این اسم واقعیه. اونجا طرف که میاد با اسم واقعی صداش میزنه. لذا همین آقای کریم موسوی رو بهش میگن کریم موسوی که نداریم، ولی الان ما بگیم به یکی میخوره میگن داره اونو میگه، من خودم ساختم این اسمو کریم موسوی. مثلا من خودم کریمم، فامیلم موسوی، ولی من لعیمم، فامیل واقعی من فرعونیه. وقتی میمیرم علاکه میگن ای لعیم فرعونی بیا برو. به نبیین دون ان یعبر بالمرسلین او الرسل الا ان البعث و انزال الكتاب، بعثت و انزال کتاب حقیقتش بیان الحق للناس، بیان حق برای مردمه. اگه انبیا نبودن، من نمیدونم الان اصلا چی میشد اگه انبیا نبودن. ولی اون جلسه گفتم نمیدونم کجای المیزان دیدم، ولی امروز پیداش کردم، ادامه همین بحث انشالله میاد جلوتر، که علامه میگه شما الان هر جای دنیا یه خیری میبینی آثار انبیاست، بعد سند میده، میگه مراجعه کن به تاریخ ببین همین آقایون غربیا در زمان جنگ های صلیبی اومدن قوانین اسلامو بردن، قوانین اسلام بردن اجرا کردن، پیش رفتن، ما مسلمان ها انداختیم پشت سرمون. اینم علامه میگه، من نمیگم، میگه ما مسلمان ها قوانین اسلام انداختیم پشت سرمون، اینا اومدن قوانین اسلام بردن اجرا کردن پیش رفت کردن. و هوه یناسب البعث الذی هو الاقامة عن نوم او قوتون او نحو ذلک و لحاظه نکته، اینه که به اینا میگن نبی، بیان حقیقت ما، بیان الحق للناس و تنبیه هم به حقیقت امر وجود و حیات، حقیقت امر وجود و حیات آگاهشون کنن و خبر بدن که اینا مخلوق یک ربی هستن، انهم مخلوقون لربهم. اون کیه؟ هو الذی لا اله الا هو و انهم سالکون کادهون الالله، بهشون بفهمونن که شما سالک و کاده الاللهی. کاده همین زندگی گندیه که ما داریم، اینو میگن کاده، چون کاده یعنی سالک با رنج. یه موقع شما با صفاسیتی میری مسافرت، یه موقع پدرت در میاد توی مسافرت، اتوبوس ناجور به پستت میخوره، پنچر میشه، جاده خراب هست، جاده گیر میکنه، این میشه کاده. این زندگی بشر کاده. دنیا رو شما نگاه کن، کسی آدم خوش سراغ داری؟ مگه خول باشه خوش باشه؟ هرچی بیشتر عقل داشته باشه ناخوشتر. باور کنی خونه 80 متریتون بشه 200 متر، هیچ خوشی به تو زندگیتون اضافه نمیشه. من شده، خودم الان دارم از تجربه به شما میگم، نه از منبر. خونه 80 متریتون بشه 200 متر، هیچ زندگیتون خوش نمیشه. محله نظام آبادتون بشه تجریش، هیچ زندگیتون خوش نمیشه. شاید دو روز کیفور باشید تو توهمتون، تو توهمتون دو روز که اونم توهمتون کیفور، از اصل اون خونه هیچ زندگیتون خوش نمیشه. مجردیتون بشه متعالی، هیچ زندگیتون خوش نمیشه. اصلا در دنیا خوشی نیست. امام سجاد فرموده، حسین رحیمی که نگفته، حضرت فرمود نگرد دنبال چیزی که خدا خلق نکرده. بابا مگه آدم میشه دنبال یه چیزی که خدا؟ خب بله، مردم الناس یطلبون القنا والاموال و سعه، مردم قنا بی نیازی، اموال، سعه گشاده دستی، سعه گشاده دستی، میگه آقا برم دستم باز باشه، دیدین که از پله‌های قدرت میرن بالا، میخوان دستشون باز بشه. اول شهردار میشه، میبینه شهردار هنوز وابسته است، میگه یه پله برم بالاتر، یه پله بالاتر، یه پله بالاتر، این میخواد بره بالاتر که دستش باز بشه. بعد میشه رئیس جمهور مملکت، بعد میگه حال بریم اون کشور بغلیه رو بگیریم، اونم بگیریم، قاره فلان هم بگیریم. دست اندازی میکنه، همه دنیا رو میخواد یه لقمه کن بذار دهنش بازم کم میشه. این انسانه، این میشه ساعت. الناس یطلبون الغنا والاموال والساعه للراحه، برای راحتی میخوان اینا رو. چرا میگه میخوام راحت باشم؟ یه خونه بخرم که توش راحت باشم، یه ماشینی بخرم که توش راحت باشم. حضرت فرمود خدا خلق نکرده راحتی رو للدنیا ول اهل الدنیا، راحتی در دنیا برای اهل دنیا خلق نشده. امام سجاد فرموده قبول نداریم، برین دنبال راحتی، اگه پیداش کردی سلام منوش برسونید. من 45 سالم شده هنوز راحتی رو ندیدم. مبل راحتی دیدم، اما مبل راحتی اسمش راحتی ولی ناراحتیه. 5 دقیقه که میشینی روش کمرت درد میگیره. اصلا من میخوام رو همون که شما فطرتا میخوام راحت باشم. طیب با راحت فرق میکنه، طیب یعنی پاکیزه است، اما یک زندگی راحت، میگه میخوام راحت باشم، هیچ دغدغه نداشته باشم. بله خدا راحتی رو فرمود خلق کرده در بهشت و برای اهل بهشت. امام سجاد فرمود. حالا شما میتونی همینجا راحتی داشته باشی. اگه بهشتی باشی هم یعنی راحتی دیگه. سالکون کادهون الی رب الی الله مبعوثون لیوم عظیم. اما مسافر با مقیم فرق داره حکمش. نداره؟ شما الان نسبت به این مدرسه چقدر اهتمام داری؟ براتون چقدر مهمه فرش زیر پاتون چه فرشی باشه؟ پرده اینجا چی باشه؟ اصلا پرده نداره، ناراحت شما. اما خونه داشته باشی ناراحتی، چون خونته، مقیمی. مسافر خونه چقدر ناراحتی؟ تو خونه چقدر ناراحتی؟ خونت حتما باید فرش فلان باشه، پرده بهمان باشه، دیوار بیستار باشه، رنگ بهمان باشه. اما الان میخوای سوار آژانس بشی بری تا ترمینال، برات چقدر مهمه چه ماشینی بیاد؟ حالا اگه ماشین با کلاس بیاد بعدت نمیاد، نه که نخوشه، ولی فرقی خیلی برات نمی کنه دیگه. زندگی تو تیره و تار نمی کنی، همه شرافت ها رو زیر پا نمیذاری تا دم ترمینال با یه ماشین 100 میلیونی بری. یه پراید هم بیاد میری دیگه، فرقی به حالت نمی کنه. همه شرافت ها رو زیر پا. حالا اگه کسی بهت بگه آقا بیا همه شرافت ها رو بذار زیر پا تا دم ترمینال با یه دونه پورشه ببرمت، شما بهش نمیخندی؟ دیوانه شدی؟ شرافت ها رو بذارم زیر پا که دم ترمینال با پورشه برم؟ خب ما هم کار میکنیم، ما شما نه، ما یعنی من و امثال من. به ما میگن دیوانه ناراحت میشیم، بگن عوضی ناراحت میشیم. به جان شما ما همه عوضیم. دلیل روایات رو بخونید، روایات ثابت میکنم به شما ما عوضیم. میگه وقتی فقر به سمتت اومد بگو مرحبا به شعار صالحین، به به خوش اومدی. اگه غنا اومد سمتت، ثروت اومد سمتت، بشین با خودت فکر کن بگو من چیکار کردم که ثروت داره میاد سمت من. حالا خود وکیل ما درست برعکس نیستیم؟ نیستیم؟ عوضیم دیگه. تو خیابه یکی به ما میگه عوضیم، میگیم خودت عوضی، جد آباده عوضیم، ما عوضیم دیگه. حالا ببین اینقدر از این تناقضا داریم که روایت یه چیزی میگه ما برعکسش. ابن عبدالعجا در کنار کعبه به زشت‌ترین زبان با امام صادق حرف زد. یه عبارتش فقط میگم، اومده که میگه این کعبه چیه، این حد چیه، شما چی هست. یه جملهش فقط براتون میگم، میگه چیه مثل شتر دوره اینجا را میری دوده نالش میکنی، اینه شتر. این یه جملهش، بقیهشو نمیگم، برین از بهار الانوار بخونید همین جلد 3. اما حضرت خیلی قشنگ، اول میاد پیش حضرت یه حرفی دارم، میگه هر چی دلت میخواد بگو، هر چی دلت میخواد بگو. ما اینجوری به هر کی بگیم هر چی دلت میخواد بگو، بعد این هر چی توهین داره میکنه، تمام اعمال حج و دین و خدا و پیغمبر و امام صادق به همه توهین میکنه تو همین چند جملهش. دیدم چقدر بی ادب بوده، همه جملاتش بی ادبانه است، کسی باش مباحثه نمیکرده بهش خاطر بی ادبیش. بعد حضرت خیلی راحت گوش میده، آخرش هم خیلی قشنگ جوابشو میده. بعد این میگه به طرفدارش، میگه من به شما گفتم منو بندازید توی خمره، شما منو انداختی تو دریا، کش منو. منو انداختی تو دریا، گفتم منو بندازید توی خمره. ما حالا اینجوری ایم خدا وکیلی، تعامل شنیدن داریم. یه کسی یه سر زوزن خلاف عقیده ما حرف بزنه، رب برو بشه با هم یکی میکنی، نابودش میکنی. خلاصه خوش آمدیم به جمع عوضی ها. آقا الله مبعوثون واقفون فی منزل من منازل سیر. این دنیا یکی از منازل سیرتونه که تازه لا حقیقت له الا اللعب و الغرور، جز خیال و بازیچه و بازدارنده هیچ نیست تو این کاروان سرا. فیجب ان یرا او ذالک فی هذه الحیات و افعالها، باید مواظبت کنه در زندگیش این نکته رو. و ان یجعل نصب اعینهم، در مقابل چشمش قرار بده، نصب العینش قرار بده، ما میگیم رو میز کارش قرار بده. چیو؟ این که من عین، انه من عین، از کجا اومده؟ آقا شما اگه گلابی باشی سیب از آب در نمیای. اگه شما تو پیشونیت نوشته باشن عبد، مولا نمیشی. اینجا نوشته عبد، اینجا نوشته عبد، فقیر. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اینجا نوشته فقیر. با داغ عبودیت و فقر و نداری اینجا زدن. شما انبیا رو بخون ببین چی میگن. آخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم. آخه این دعاست، خیلی عجیبه. خب همین یه دونه درس بس. ابراهیم نبی، بت شکن معروف، قهرمان توحید، بعد از پیغمبر خدا نفر اول انبیاست دیگه، بعد پیغمبر از همه بالاتر حضرت ابراهیم دیگه. حضرت ابراهیم آخر عمرشون هم، نه اول بچگیش، آخر عمرش میگه رب به وجنوبنی و معنی یعنه عبود الاسنام، خدای من بت پرست نشم. یعنی اینقدر به خودش اعتماد نداره که اگه میگه یه لحظه من راه کنی من لحظه دیگه بت پرست نشم. داستان داستان قلبه، قلب در اختیار خداست. فی عین، از کجان، در کجان، الا عین، به کجا. و هذا المعنا انسب به لفظ نبی، این معنایی که پیامبر میخواد ارائه کنه، این باید اسمش بذاری نبی. رسول خیلی رسانیست. و فی اسناد بعث نبیین الالله سبحانه، ببین یه موقع است که این همه مرسولات سیاسی رد و بدل میشه، اما یه موقع امام نامه می‌نویسه به گورباچوف، اونجا دیگه این نامه رو امام تلکس نمی‌کنه، اسمس نمی‌کنه، ایمیل نمی‌کنه، با اون نامه باید یه کسی بره که بتونه اون نامه رو شرح بده، این میشه نبی. یه کسی باید این پیامو بیاره که بتونه این پیامو شرح بده، این میشه نبی، آگاه. این فرق داره. ولی نامه امامو منم میتونستم ببرم بدم گورباچوف، من میشدم رسول، نبی نیستم، من فقط نامه رسونم، میشه رسول. رسول نامه رسون نیست، نبیه، هم رسوله هم نبیه. خلاصه نبی معناش اینه که من استقر اندهون نبا، خبر مستقر در نزدشه، پی برده به من عین فی عین الا عین، دنیا رو میشناسه، لعب و لهب دنیا رو میشناسه، نقطه آغازین رو میدونه، از قیامت با خبره، منازل قیامت رو میدونه، در جانش اینا مستقر شده. و لذالکه عبر به نبیین و فی اسناد بعث نبیین الالله سبحانه، بعدم میگه نبیین بعث الله عن نبیین، اینا ارتباط با الله دارن. این دلالت کنه بر عصمت انبیا در تلقی وحی و تبلیغ رسالت، که بعد انشاءالله جلوتر یه بحث مفصل تو عصمت میاد. خیلی این بحثا الان ما صفحه 130 هستیم، تا صفحه 160 ادامه داره، خیلی بحثای مفیدیه. عصمت انبیا هم جلوتر میاد که بعد میگه توضیح اضافه شو بعدن میدیم. اما تبشیر و الانذار، بشارت و ترس، یعنی وعده به رحمت خدا از رضوان و جنت برای متقین و مؤمنین، و وعید به عذاب از سخط و نار برای مکذبین و اسیانکاران، فهما امس و مراتب دعوت به حال الانسان المتوسط الحال، این مال انسان متوسط الحاله. و انکان بعض صالحین من عباده و الاولیاء لا تتعلق نفوسهم به غیر ربهم، اولیاء انبیاء اصلا به غیر خدا کاری ندارن. اصلا برای اولیاء انبیاء شما از بهشت و جهنم وقتی حرف میزنی اونا یه چیز دیگه میفهمن، اونا از جهنم میترسن چون جهنم مظهر قهر میدونن. از بهشت خوششون میاد چون بهشت و مظهر لطف محبوب میدونن، اما ما از بهشت خوشمون میاد چون بهشت بهشته، ما از جهنم میترسیم چون جهنم جهنمه. لذا تبشیر و انذار در حق اونا، اونا از آیات بهشت و جهنم اصلا چیز دیگری رو میفهمن. بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود. اونا اینجوری هم. ما البته اینا کشکی میگیم، ما کلن دروغ میگیم، یه دروغ میگیم تا راست بشه. مثلا میگیم که اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم. دروغگو. عینکمون گم بشه با خدا چپ میافتیم. حالا تو زیر این آسمان دیگه یه طلبه مفلسی مثل من فقط مونده بود عینکش گم بشه، حالا دیگه ایش که پیدا نکردی، اینا آدم پولدار بودن عینک من گم شد. من خودم تجربه خودم دارم میام، حالا این عینک من باید بشکنه، حالا زیر این آسمان یه قرونم پول تو جیبم، ما یه عینک اون بشکنم با خدا چپ بود. میگه اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم، سر از تنم جدا کنی چون و چرا نه. من هر وقت اینو توی حتی میگم به خودم میگم آی دروغگو، سر از تنم جدا کنی. اون امام حسینه که اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم. امام حسین به ما میگه این، امام حسین به ما میگه اگر مرا رها کنی تو را رها نمیکنم. سندش هم کربلاست. کی حاضره اینجور خرج کنه برای یه آدم؟ و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. کتاب فعال به معنای مکتوب، حالا میگه کتاب همین کتابه. بعد میفرماید که فان الایه فی مقام الامتنان، چون فرمود شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. آیه در مقام منت گذاشتن و تبیین اینه که ان الشریعت النازله علی هذه الامه جامعه لمتفرقات جمیع الشرایع السابقه. همه انبیا در این دین جمع شدن. فالشریعت مختصتون به هؤلاء الانبیاء العظام، شریعت مختص این انبیاء العظام نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس فهمیده میشه که همه صاحب شریعت و کتاب بودن و اینکه کتاب نوح اولین کتاب آسمانی بوده و دیگه اینکه امت واحده بودن قبل از زمان نوح بوده. کان الناس امتا واحده. بعد فرمود که حالا اینایی که اختلاف کردن الا الذين اوتوه دلاله على ان المراد بالجمله هو الاشاره الى الاصل في ظهور الاختلاف الديني. بدبختی های بشر از اینجا شروع شد که اومدن در خود دین اختلاف کردن، ظهور اختلاف دینی در کتاب. لا ان كل من انحرف عن الصراط المستقيم او تدين بغير الدين يكون باقيا. آخه اینا رو میگه باقی، میگه هر کسی که از صراط مستقیم منحرف بشه باقی نیست. و این کان از ضالن عن الصراط، بله گمراه هست، اما ان الله سبحانه لا يعذر الباقي وقد عذر من اشتبه عليه الامر. اونی که امرش مشتبه شده اون خدا اونو معذور میدونه. ولم یجد حیلتن ولم یهتد سبیلن، اما اونی که امر برش مشتبه نشده خدا معذورش نمیدونه، خدا این یکی رو نمیبخشه باقی دینی رو. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. تا اونجا که فرمود و آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. بعد فرمود الا ان الفطرت لا تنافی الغفلت و شبهه لکن تنافی التعمد و البه. فطرت با غفلت و شبهه منافات نداره. ممکنه یه چیزی در فطرت شما باشه اما شما ازش غافل باشی، یا یه شبهه شبیه حقی بیاد روی فطرت رو بپوشونه، اما تناف تعمد و البقی، فطرت با تعمد و ستمگری مخالفه. و لذالک خص البقی بالعلماء، لذا بقی رو به علماء اختصاص داد. و من استبانت له الآیات الالهیه، و کسی که آیات براش روشن شده. الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آخرش هم فرمود فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. اگر کسی واقعا به حقیقت ایمان متلبس بشه، هدایت الهی نمیذاره وارد این جرگه باقی بشه. و ان ذالک انت الهدایت الالهیه به شأن الاختلافین معن به اذنه دلالتون الا ان هدایت الله تعالی لهؤلاء المؤمنین لم تکن الزامن منهم و ایجابن علی الله ان یهدیهم فان الله سبحانه لا یحکم علیه حاکمون ولا یوجب علیه موجبون والمعنا انما هداهم الله به اذنه لان الله ان یهدیهم و لیس مضطرن موجبن علی الهدایت فی مورد احدن بل یهدی من یشا وقد شاء ان یهدی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. هدایت بر خدا واجب نیست، چون هیچ چیز بر خدا واجب نیست الا اون چیزی که خودش بر خودش واجب کنه، اما خدا بر خودش لازم کرده که مؤمنین رو هدایت کنه. یه جمله دیگه هم بگیم عرض تمام کنیم. وقد تبین من الآیه، از این آیه فهمیده میشه که حد الدین و معرفه، تعریف دین چیه؟ خیلی این جمله ارزشمنده. تعریف دین، دین چیه؟ هو انهو نحو سلوکن فل حیات دنیا، نحوه زندگی در دنیا که یتزمن و صلاح دنیا به ما یوافق کمال الاخروی، که هم صلاح دنیا رو تضمین کنه هم موجب کمال اخروی بشه. این معنی دین. دین دستور العملی است که هم سعادت دنیا رو تضمین میکنه هم کمال اخروی رو به دنبال داره، به خلاف دستور العملهای بشری که چششو میان اصلاح کنن، ابروشو درست کنن، چششو کور میکنن، میاد اقتصادو درست کنه، فرهنگو از بین میبره، میاد فرهنگو درست کنه، سیاستو نابود میکنه، میاد سیاستو درست کنه، اقتصاد و فرهنگ هر جفتش با همو میزنه. این سیاستهای بشری است. یه جا اقتصادو درست کنه، فرهنگو نابود میکنه، یه جا میاد فرهنگی بشه، اقتصادش از دست میره. اما دین خدا هم صلاح دنیا رو تضمین میکنه هم کمال اخروی رو. ول حیات دائمت الحقیقیه، زندگی دنیوی که دنیاش اصلاح بشه اما اون حیات ابدی حقیقی، زندگی واقعی اندلاش صلاح پیدا بکنه. فلا بد فی شریعت من قوانین، پس باید شرع قوانینی داشته باشه که تتعرض لحال المعاش علی قدر الاحتیاج، به اندازه احتیاج به امور معاش دنیا اینا رسیدگی بکنه. این یک. دو، این که دین در ابتدای ظهورش برای رفع اختلافات ناشی از فطرت بود، ثم استکمل رافعا للاختلاف الفطری و غیر الفطری. بعدن دینهای بعدی که اومدن، چون اختلافات دینی هم درست شد دیگه، اومد تا اختلافات دینی را هم برطرف کنه. سه، ان الدین لا یزال، دین دائما یستکمل، کامل شد، حتی تستائب قوانینه جهات الاحتیاج فی الحیات، تا همه امور رو گرفت، امور زندگی رو. فاز استا و ابها، وقتی همه امور رو دیگه بیان کرد، ختمن ختم شد، فلا دین بعده، دیگه دینی بعد از دین خاتم نیست. پس اتا اینجا معلوم میشه که این دین یعنی دین خاتم تمام حوائج زندگی انسان رو برآورده میکنه. ببین علامه طباطبایی داره میگه، امروز تلویزیون یه برنامه خیلی جالبی داشت، این دکتر پرویز کردوانی رو آورده بودن که راجع به عمر آب صحبت میکرد. این در دنیا شاید شاخصه، در دنیا در مورد آب و خاک و اینا شاخصه. این مجری حرف قشنگی بزد، واقعا یه حرفی از شما میزنی منم میزنم، اما شما وقتی میزنی سنده. ممکنه من مثلا بگم که داروی این مریضی فلان داروه، اما اگه دکتر نمیدونم فلان دکتر که نفر اول اون رشته است اون حرفو بزنه، اون حرفش سنده. منم درست گفتم حالا الله وقتکی، ولی حرف من سند نیست، حرف اون دکتر سنده. علامه طباطبایی داره حرف میزنه، حسین رحیمی که نمیگه، ما نفهمیده میگیم، ما چون به دین اسلام علاقه داریم میگیم بله دین اسلام همه جهات زندگی رو اداره میکنه، ولی ما نمیدونیم واقعا چه جوری اداره میکنه. زندگی خودمون هم اداره نمیکنه، چه برسه جمعی جهاتو. این دینی که ما داریم، نه دین اسلام، دین ما با دین اسلام فرق میکنه. ما یه دینی داریم، همون آب قومه، میگه آب قومو دادن برای آزمایش، آزمایش گفت در این ادرار شما 30% آب هست. ما یه ادراری داریم به نام دین، یه 10% هم دین توش هست، 90% هواهای نفسانی و خیالات خودمون و یه سریش سنت های منطقه‌ای و سنت های کشور و اینا جسم شده دین، یه 10% هم اسلام. مثلا ما دینمون میگه که باید نماز اول وقت بخونی به هر قیمتی که شد. این دین ماست، ربطی به اسلام نداره. اسلام میگه نماز اول وقت در صورتی که وظیفه پیش نیاد. ما میگیم نماز اول وقت به هر قیمتی. این دین اسلام نیست. اسلام میگه نماز اول وقت اگه وظیفه دیگه پیش نیاد، اگه یه وظیفه دیگه پیش اومد نماز اول وقت نباید بخونی. بعد این اداره های دولتی نیم ساعت قبل از اذان تعطیل میشن تا 2 ساعت بعد از اذان. کار مردم همینجوری رو زمین مونده تو این ترافیک تهران و هوای تهران. نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیقه. ببین فقیه وقتی حرف میزنه اینه، نماز واجب موسعه، نماز اول وقت مگه واجبه؟ اگه نماز اول وقت واجب بود که وسعت وقت بهش نمیدادن که. نماز واجب مزیقه یا موسعه؟ نماز وسعت داره، وقت داری، اما کار مردم واجب مزیقه. این الان بلند شده با هزار مشکل از شاید از شهرستان بلند شده اومده. من رفته بودم بیمارستان مادرم ببرم برای عمل چشمش، دو تا یه خانم آقا با دختر جوانشون اومده بودن این چشم این دختر رو عمل کنن. میگفتن ما میایم اینجا بعد برای خواب میریم، چون بالاخره یک مراحل بیمارستان یه تا به عمل برسه 2-3 روز کار داشت. البته بیمارستان کارش خوب بود، بیمارستان معطلشون نکرد، ولی بالاخره 2-3 روز رفت آمد داره تا آماده بشه برای عمل. میگفتن که میایم اینجا کارمون که تموم میشه میریم مرقد امام میخوابیم. جا نداشتن تو تهران، میریم مرقد امام میخوابیم، دوره اونجا هستیم تا فردا که مثلا بعد از ظهر دکتر نوبت داده. خب الان این اومده فرض کن یه همچین آدم اومده به اداره مراجعه کرده تو بخوای بری نماز اول وقت بخونی، خدا مسجد و مناره‌اش رو تو سرت میزنه. این نماز اول وقت بعد کیف میکنه. یه نفرم به بچهش گفته بود که پسرم 30 سال برای من نماز صبح و مغرب و عشا بده بخونم. گفته بود نماز ظهر هست چی؟ گفته اونو تو اداره خوندم. نماز نمیخونده از ترس اداره خونده بود. بچه هم تیز بوده، بهش گفته بود اتفاقا باید همین نماز ظهر تو قضا بدی بکنن، چون اونی که خوندی، اونی که نخوندی که نخونده، این که خوندی باید اونجا جواب خوندن تو پس بدی، شما باید همین رو بدی برای قضا کن. گفته بود 30 سال خالص نماز. اینه که ما دین ما آب قمه. حالا میخواید زیارت عاشورامونم بگم، هیئتمونم بگم، عزاداری برای امام حسینمونم بگم، یکی یکی بگم، واقعا من اینا رو بگم شما دیگه به من منو واقعا سنگ میزنی. یکی یکی بگم بعد میبینید که ما واقعا عوضیم، واقعا ما عوضیم، همه چیزمون برعکس. لذا فرمود که دین، بله دین، منتها کدوم دین؟ و مطلب چهارمی که ان کل شریعت لاحقتون، هر شریعت لاحقه ای اکمل از شریعت سابقه. و پنجمی که سبب بعثت انبیا و انزال کتب، اصلا دلیل دعوت دینی اینه که انسان به حسب فطرتش دوچار اختلاف با هم نوعان خودش میشه در زندگی مدنی، و این اختلاف هم فطریه، هیچ چاره هم نیست، حتما پیش میاد. خداوند برای رفع این اختلاف فطری نبوت و تشریع و فرستاده تا این اختلاف برطرف بشه. و هازل کمال کمالون حقیقیون داخلون فسون اول ایجاب. و بعد فرمود که و هازه الایت توفید، اولا خداوند فرموده الذی اعطا کل شیئن خلقه ثم هدا. بیوگرافی انسان اینه، شما بیوگرافی رو عوض کنی دیگه یه چیز دیگه عذاب در میاد. پس انسان همینه که هست، پس باید این اختلاف پیش بیاد، پس باید خدای تعالی این اختلاف رو رفع کنه، پس لزوما باید دینی بفرسته برای رفع اختلاف. خودش فرموده کلا نمه دوها اولای و ها اولای، ما همه رو امداد میکنیم من عطا ربک. و این آیه نشون میده که شأن خدای تعالی امداد به اعطا، به عطاست. خدا امداد میکنه، خدا امداد میکنه، چه شما بخواید سعید بشی چه شقی، در مسیر شقاوت امدادت میکنه، در مسیر سعادت هم امدادت میکنه. شما اگه بخوای شقی بشی، الان اگه شما بری یک کار شقاوتمندانه انجام بدی، آثارش پیادت پیدا نمیشه، پیدا میشه دیگه. مال حرام بخوری نور و تاریک میشه، میشه آثار شقاوت. خدا آثار عملو میده، آثار عمل در دست خداست، ما فقط اون مال یتیمو میخوریم که آتش میشه، خدا تبدیلش میکنه به آتش. این معنی امداد الهی. خدا همه رو امداد میکنه. یمد و کل من یحتاج الى امداده ای فی طریق حیات ای و وجوده، همه رو در طریق حیات وجود امداد میکنه. و یعطی ما یستحق و ان عطاءه غیر محظور، از هیچ کس خدا عطاشو من نمیکنه الا ان یمتنع ممتنع اون به سوء حظ نفسه. مگه خودت من کنی؟ خودت شما خودتو من میکنی. اینجا همه ابزار پذیرایی رو گذاشتن، شما میری سم میخوری خودت میخوری، آب میخوری خودت میخوری، غذا میخوری خودت میخوری، همه رو میزبان گذاشته، میزبان همه رو امداد کرده، برای هر ذائقه خوراکی گذاشته، شما انتخاب ذائقه میکنی. و من المعلوم ان الانسان غیر متمکن من تتمیم هذه النقیصه من قبل نفسه، انسان خودش نمیتونه این نقص رو جبران کنه چون فطرتش به این نقص یعنی اختلاف میکشونتش، پس خودش نمیتونه خودش رو کامل کنه. این لازمش اینه که از جانب حق تعالی انبیا بیان. و اذا کانت، چون طبیعت انسانی مؤدی به این اختلاف و اختلاف مانع رسیدن انسان به کمال شایستشه و انسان قاصر از تدارک این اشکال و این فساده، این اصلاح از جانب حق تعالی با وحی انجام میشه. به همین خاطر خدای تعالی قیام انبیا رو برای این اصلاح و رفع این اختلاف به بعثت ازش تعبیر کرده و در قرآن کریم جز به خودش بعثت رو نسبت نداده. ما ان قیام الانبیا کسائر الامور لهو ارتباطاتون بالماده به روابط زمانی، در هیچ جای قرآن بعثت به غیر حق تعالی اسناد پیدا نکرده. خداست که زمین مرده را زنده میکنه، همونطور که خدا بارون میفرسته این خاک مرده را زنده میکنه، انبیا رو میفرسته این انسان خمود مرده ناآگاه و از مردگی زنده میکنه. پس نبوت حالتی الهی است که اگه خاصی بگو غیبیه، که نسبتها الی هذه الحالت العمومیه، نسبت نبوت به این حالت عمومی که ما داریم از ادراک و فعل، نسبت الیقظت الی النوم، نسبت بیداری به خوابه. بها یدرک الانسان المعارف التي بها یرت، با نبوتی که انسان معارفی که اختلاف و تناقض و دفع میکنه میفهمه. و هازل ادراک و تلقی من الغیب، این ادراک و تلقی از ناحیه غیب در لسان قرآن به وحی ازش تعبیر شده. و این حالتی که انسان داره در نفسش بهش میگن نبوت. پس نبی اینه. قرآن کریم به صراحه میگه، میگه بیا دستورالعملی آوردم که زندتون کنم. دعوتتون میکنه به چی؟ لما یحیی کن، احیاتون میکنه، شما مرده اید، پیامبر زنده است. ولی محترمانه شما خوابید، پیغمبر بیداره، پیامبر بیداره. لذا پیامبر وقتی حرف میزنه تمام جوانبو میبینه. پیامبر حرفی که میزنه که شما تا آخر تاریخ باید برید تاش برس. مگه میشه آدم همه چیزو تجربه کنه؟ و از اینجا معلوم میشه که ان هذا اعنی تعدیت الفطره الى الاجتماع المدنی من جهت و الى الاختلاف من جهت و عنایت او تعالی بالهدایت الى تمام الخلقه مبدأ حجت على وجود النبوه. به عبارت دیگر دلیل نبوت عامه همین دو نکته است که انسان فطرتش به سمت اجتماع و فطرتش به سمت اختلاف دعوتش میکنه. دلیل ارسال انبیا همین دو مطلب فطری است که منجر به اختلاف میشه. حالا تا همینجا کفایت میکنه، تا سر صفحه 133 خوندیم، بعد دیگه یه بحث ادامه پیدا میکنه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.